حتما بگذارید و درس مثنوی رو بشنوید و لذت ببرید. در کنار شما عزیزان شنونده از پخش رادیو فرهنگ درس مثنوی رو میشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 171 درس مثنوی رو با غزل شماره 92 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. یار مرا چو اشتران باز مهار میکشد، اشتر مست خیش را در چه قطار میکشد. جان و تنم بخست او، شیشه من شکست او، گردن من ببست او، تا به چه کار میکشد. شست ویم چو ماهیان جانب خشک میبرد، دام دلم به جانب میر شکار میکشد. آن که قطار ابر را زیر فلک چو اشتران ساقی دشت می کند، بر که و غار می کشد. رعد همی زند دهل، زنده شده است جز و کل، در دل شاخ و مغز گل بوی بهار می کشد. آن که ضمیر دانه را علت میوه می کند، راز دل درخت را بر سر دار می کشد. لطف بهار بشکند رنج خمار باغ را، گرچه جفای دی کنون سوی خمار می کشد. در مثنوی در دفتر دوم بودیم و تا بیت 414 از قصه حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه رو توضیح دادیم، که شیخ احمد کارش این بود که مرتباً از پولدارا پول قرض می‌کرد و به بیچاره ها می داد. آخر عمری کلی قرض داشت، هیچی پولم نداشت. طلبکارا هجوم آورده بودن، اونم در حالت احتضار بود. توی همچین حالتی به جای اینکه به فکر ادای قرض طلبکارا باشه، دستور داد یه طبق حلوا هم از یک پسر بچه حلوا فروشی خریدن، اونم آوردند و دادن به این طلبکارا. شیخی که پول طلبکارا رو نداشت، پول حلوا فروش هم نداشت دیگه. اینم یه چیز تازه‌ای شد، گرفتاری تازه‌ای شد و قوقا شد و شیخ هم با طمأنینه و توکل و خیال راحت نشسته بود و منتظر مردن بود و اینا تو سرکله خودشون میزدن که پول ما چی شد، هم طلبکارا هم اون پسر بچه. شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف، با ازل خوش با اجل خوش شادکام، فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام. بله، این حال این شیخ بود. آن که جان در روی او خندد چو قند، از ترش رویی خلقش چه گزند. میگه خیالش از بابت این عصبانیت و بدخلقی مردم راحت بود، هیچ قصه اینا رو نمیخورد. چرا؟ چون جان در روی او مثل قند خندیده بود، اون چشمش به عالم بالا باز شده بود. جان اینجا اشاره به عنایت الهیه، یعنی اون جان حقیقی مثل قند در روی این شیخ خندیده بود، دلش به خنده اون جانان خوش بود، جان جانان، جان جهان، دلش به اون خوش بود. شیرینی اون خنده انقدر کامش شیرین کرده بود که تلخی ترش رویان اصلا اثر نمی کرد. از اینجا تلخ و به اصطلاح قند و ترش روی رو مقابل هم آورده. از ترش روی خلقش چه گزند، اصلا هیچ ناراحت نمی شد. آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کی خورد غم از فلک و از خشم او. کسی که بخواد خیلی به یکی محبت بکنه، چشمشو می بوسه. این بوسه بر چشم کسی زدن یعنی دیگه اون لطیف در این عضو او رو بوسیدن. میگه خدا بوسه بر چشم او زده بود، این انقدر مقرب بود. آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کسی که انقدر عزیز باشه پیش خدا، کی خورد غم از فلک و از خشم او. همچین آدمی میاد غم دنیا رو بخوره، غم فلک رو بخوره، خشم فلک او رو ناراحت بکنه؟ ابدا. در شب مهتاب مه را در سماک، از سگان و اوعوی ایشان چه باک. سماک اسم دو تا صورت فلکیه، یکی سماک رامه میگن که یه نیزه‌ای میگن در دستشه، اینجوری تخیل میکنن، یکی هم سماک اعزل. اینا اسم صورت‌های فلکیه، منتها اینجا سماک میگه یعنی آسمان. میگه در شب مهتاب مه را در سماک، یه شب مهتاب در نظر بگیرین، ماه در سماکه، در آسمونه، ماه در فلکه، عالم بالاست. حالا تو کوچه پس کوچه ها هم این سگا دارن او میکنن، این ماه چه قصه ای داره از اوعوی این سگای تو کوچه؟ مهتاب به اون زیبایی و به اون درخشندگی در اوج آسمان از اون بالا، چه باکی داره از اوعوی سگای ولگرد کوچه؟ آدمایی که روح ملکوتی دارن و فاصله گرفتن از این قوقای دنیا، حالا دورورشون هزار سر و صدا هم بشه. گفت گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیش. قوغاست موج خیز حادثه سر بر فلک زده، عارف این خیالش نیست چون چشمش به جای دیگه است. در شب مهتاب مه را در سماک، از سگان و اوعوی ایشان چه باک. سگ وظیفه خود به جا می آورد، مه وظیفه خود به رخ می گسترد. میگه هر کی کار خودش میکنه، سگ وظیفش اینه که اوعو بکنه، ماه وظیفش چیه؟ اینه که با رخ و صورت نورانی خودش دنیا رو روشن بکنه. مه وظیفه خود به رخ می گسترد، یعنی اون کاری که بر عهدشه با صورت خودش انجام میده. کارک خود می گذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بحر خسی. میگه هر کی کار خودشو میکنه، وقتی یک جوی پر آب زلالی در حرکت، آب در یک جویباری با قوت و شدت و صافی و پاکی در حرکت، حالا یک خسی، یک خاشاکی روی این آب قرار بگیره، این آب صفای خودش از دست میده؟ نمیده که. آب صفای خودش رو حفظ میکنه. حالا یه خار و خاشاکی هم افتاده توی آب، باشه، اون خار و خاشاک کار خودشو میکنه، آبم کار خودشو میکنه. این که میگوید آب نگذارد صفا بحر خسی، نگذارد یعنی از دست ندهد، یعنی آب صفای خودش رو به خاطر یه خاری که توش افتاده که از دست نمیده. آب صفای خودش رو حفظ میکنه، پاکی خودش رو حفظ میکنه، کار خودش رو میکنه. کارک خود میگذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بحر خسی. ببینید هنر مولانا در یه مصرع در 4-5 کلمه چه تصویر قشنگی میگذاره. در مصرع دوم آب نگذارد صفا بحر خسی، چه مفهومی رو در کوتاه‌ترین عبارت میگنجونه. خس خسانه میرود بر روی آب، آب صافی میرود بی اضطراب. میگه خس کار خودشو میکنه، آبم کار خودشو میکنه. کار خس چیه؟ اینه که خسانه میرود بر روی آب، یعنی خسانه یعنی خاروار، یعنی با سبکی و خاری و بیمقداری، مثل خس، خسانه میرود بر روی آب، اون داره کار خودشو میکنه. آب چی؟ آب صافی میرود بی اضطراب. اون آبم بدون اینکه قصه ای از این خس داشته باشه، اونم داره وظیفه خودش انجام میده، اضطرابی هم نداره. مصطفی مه می شکافد نیم شب، ژاژ میخواید زکینه بولهب. حالا مثالش مثال پیغمبر ما و ابولهبه. پیغمبر چی کار میکنه؟ ابولهب چی کار میکنه؟ پیغمبر شق القمر میکنه، شب میاد اشاره به ماه میکنه، به اذن الهی ماه رو دو نیمه میکنه، یک همچین قدرتی نشون میده. اون وقت از اون طرف ابولهب نشسته پرت و پلا میگه، ژاژ میخواید. ژاژ خواییدن یعنی یاوه گفتن، حرف بیهوده زدن. یه بار عرض کردم که ژاژ گفتن مغز ریشه یه بوته‌ایه که شتر هرچی اون رو میجود نرم نمیشه. بلا تشویش، یا به قول اون آقا بلا تشویش، مثل آدامس میمونه، اونتا آدامس که شیرینیش هم تموم شده باشه، هرچی میجوان تموم نمیشه و نرم نمیشه. شترم توی بیابون یه نوع ریشه گیاهیه که اینو میندازه تو دهنش، هی میجوه، غذا نمیشه براش، خوردم نمیشه. خاییدن یعنی جویدن، جاج خاییدن یعنی یه علفی رو خوردن و جویدن که فایده نداره. آدمایی که حرف مفت و یاوه میزنن این رو میگن جاج خاییدن. ابولهب هم حرف بی ربط و پرت و پلا زیاد میگفته، میگه پیغمبر شق القمر میکنه، جاج میخواید زکینه، از سر خشم و ناراحتی ابولهب که تبد یدا ابی لهب و تب. آن مسیحا مرده زنده میکند، وان جهود از خشم سبلت میکند. میگه حضرت عیسی مسیح معجزه میکرد و مرده زنده میکرد، اما منکران و مخالفانش که یهودیای منکر زمان او بودن از ناراحتی سبیلاشونو میکندن، سبیلاشونو میجویدن که این چیکار داره میکنه، اون کجا اینا کجا. بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه، خاص ماهی کو بود خاص اله. میگه هیچ اصلا ممکنه که این او سگا به گوش ماه برسه؟ اصلا صدا نمیرسه اونجا، عین خیالش نیست. اونم کدوم ماه؟ ماه طبیعت رو نمیگم، ماهی که خاص خداست، خاص ماهی کو بود خاص اله، به ویژه اون ماهی که ماه برگزیده و مقرب خداست، یعنی اولیای خدا. اولیای خدا چه باکی دارن از این که حالا یکی بدشون بگه؟ اونایی هم که تعریف هم میکنن در اولیای خدا اثر نمیکنه، یعنی اولیای خدا نه با تعریف خلایق رای خودشون رو گم میکنن، نه با بدگویی خلایق، اونا دلشون از جای دیگه محکمه. می خورد شه بر لب جو تا سحر، در سما از بانگ چغزان بی خبر. شما یه سلطانی رو تصور کنید که در یه شب مهتابی کنار یک جویباری داره شب رو تا صبح با طرب میگذرونه، می میخوره، سماع میکنه، میرخصه و شاده. حالا قورباغه هم توی جوی آب دارن غرغر میکنن و سر صدا میکنن. این سلطانی که یه همچین حالی داره چی کار داره به این قورباغه ها؟ یا چه تأثیری این غرغر این قورباغه ها تو حال این سلطان میکنه؟ دوباره برمیگرده از اینجا به قصه شیخ، میگه هم شدی توزیع کودک دانگ چند، همت شیخان سخا را کرد بند، تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز، قوت پیران از این بیش است نیز. اینجا مولانا جواب یه سوال مقدر رو میده، به قول علما دفع دخل مقدر میکنه. چون یکی ممکنه بگه خب آقا این همه طلبکار جمع شده بودن، خواستن هر کدوم یه چیزی بدن، اقلا پول این بچه داده بشه، این دلش خوش بشه، شر کنده بشه دیگه. حالا یه عده مگه اونجا نبودن؟ اونا 400 دینار زر طلب داشتن، کل طلب این بچه نیم دینار بوده. خب اگه اینا هر کدوم یه پول سیاهی از تجیبشون در می آوردن میذاشتن رو هم دیگه، پول این بچه جور میشد. اما نشد این کار. هم شدی توزیع کودک دانگ چند، یعنی اگه هر کسی یه سکه یه دانگی میداد از این جماعت، پخش میشد این پول بین اینا، پول بچه جور میشد. اما شیخ یه تصرفی کرده بود در ذهن و دل اینا که اینا دستشون تو جیبشون نمیرفت که این کارو بکنن، نه اینکه نمیخواستن. همت شیخ یعنی اراده معنوی شیخ باعث شده بود که راه بر سخاوت این جماعت بسته شده بود. عمدن شیخ یک کاری کرده بود که اینا به فکرشون نرسه که این کارو بکنن. هم شدی توزیع کودک دانگ چند، میتونست اینجور بشه، ولی همت شیخان سخا را کرد بند. کرد بند یعنی بست، یعنی متوقف کرد، یعنی جلوشو گرفت. همت شیخ جلوی این سخاوتو گرفته بود تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز. یک کاری کرده بود که اینا هیچ کدوم دستشون تو جیبشون نرفت که پول بچه رو بدن. قوت پیران از این بیش هست نیست. بله، یک کسی مثل شیخ احمد خضرویه، یه پیری مثل او، صاحب نفسی مثل او، درسته که پیره، اما این پیر خیلی قدرت داره، اینجوری میتونه تصرف کنه در نفوس، از اینم بیشتر میتونه بکنه. خب حالا دیگه اوضاع رو خوب تصویر کرده و ترسیم کرده. شد نماز دیگر، گذشت تا وقت نماز عصر رسید. شد نماز دیگر، آمد خادمی، یک طبق بر کف ز پیش حاتمی. صاحب مالی و حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد که از وی بود خبیر. وقت نماز عصر که شد، یه باره دیدن که در خانقاه وا شد و یه خادمی از پیش یه بزرگی آمد، یه هدیه‌ای برای شیخ آورد. یک طبق بر کف ز پیش حاتمی، یه آدمی مثل حاتم طایی سخاوتمند، به نوکرش دستور داده بود که این بشقاب و این سینی رو ببر هدیه کن به شیخ احمد. صاحب مالی و حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد که از وی بود خبیر. اون آدم با سخاوت که مثل حاتم بود، هم صاحب مال بود هم صاحب حال، یعنی یک معنویتی داشت، صفای باطنی داشت اون آدم مالدار. این شیخ احمد هم خوب میشناخت اون، کزوی بود خبیر، یعنی به احوال معنوی این شیخ اون بابا واقف بود. صاحب مالی یا حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد کزوی بود خبیر، که خوب اونو میشناخت. 400 دینار بر گوشه طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق. یه 400 دینار یه طرف گذاشته بود، یه نیم دینارم یه طرف دیگه توی کاغذی پیچیده بود اندر ورق. 400 دینار بر گوشه طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق. خادم آمد شیخ را اکرام کرد، وان طبق بنهاد پیش شیخ فرد. خب اون خادم که این هدیه رو آورده بود آمد و تعظیمی کرد و احترام کرد و این طبقم خیلی با ادب در پیشگاه شیخ تقدیم کرد و مؤدب ایستاد. چون طبق را از غطا وا کرد رو، خلق دیدند آن کرامت را از او. وقتی که این پرده رو روپوش رو سرپوش این ظرف رو کنار زد، چون طبق را از غطا وا کرد رو، یعنی در این ظرف رو برداشت، خلق دیدند آن کرامت را از او. این جماعتی که نشسته بودن و 400 دینار طلب داشتن و نیم دینارم برسری اضافه شده بود طلب اون بچه، دیدن که یه 400 دینار توی این ظرف یه نیم دینار، کرامت این شیخ رو دیدن که چقدر با خیال راحت نشسته بود و ناراحت نبود. آه افغان از همه برخاست زود، که سر شیخان و شاهان این چه بود؟ این چه سر است؟ این چه سلطانیست باز؟ ای خداوند خداوندان راز، ما ندانستیم، ما را عفو کن، بس پراکنده که رفت از ما سخن. ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیلها را بشکنیم. ما چو کران ناشنیده یک خطاب، هرزه گویان از قیاس خود جواب. ما ز موسی پند نگرفتیم، کو گشت از انکار خضری زرد رو. این اتفاق که افتاد، این هدیه که برای شیخ آوردن، این جماعت این کرامت رو دیدن، آه افغان از همه برخاست زود، سر و صدا و فریاد به آسمون رفت، شیون کردن. دیگه حالا حرفشون این بود که سر شیخان و شاهان این چه بود؟ به شیخ احمد میگفتن تو که سر همه شیخانی، سر همه شاهانی، تو که از همه برتری، توضیح بده که چی بود، چی شد یهو، از کجا اومد؟ این چه سر است؟ این چه سلطانی است باز؟ این چه قدرتیه؟ چه اتفاقیه که افتاده؟ ای خداوند خداوندان راز، خداوند به معنای صاحبه، تو خداوند خداوندان رازی، یعنی اونایی که صاحب اسرارن تازه بندگان تو هن، تو رئیس الرؤسایی، فوق همه ای، خداوند خداوندان رازی. بگو ببینیم که این چه قدرتیه. بعد شروع کردن به عذرخواهی، ما ندانستیم، ما را عفو کن، گفتن ما رو ببخش. بس پراکنده که رفت از ما سخن، خیلی حرفای بی ربط زدیم. این پراکنده سخن گفتن یعنی حرف بی ربط زدن، گفتن ما چرت و پرت زیاد گفتیم، پرت و پلا زیاد گفتیم، این حرفای ما رو به دل نگیر، عذرخواهی کردن. ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. قندیل اون ظرف بلوریه که چراغ رو توش میگذارند و آویزان میکنن از سقف یا از دیوار، که هم قیمتیه هم شکستنی. حالا یه کوری که عصا دست گرفته و کورکورانه این عصاشو به هر طرفی میچرخونه، چشمشم جایی رو نمیبینه، اون وقت خسارت میزنه. قندیل عزیز گران قیمت رو میشکنه. اینا گفتن ما یه همچین اشتباهی کردیم، ما چشممون نمیدیم.